وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مقدمتاً ظهور ولایت حضرت حق را در جمال ولی الله باطن مقام نبی اکرم رو در خطاب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تبریک عرض میکنه. خود بحثی که دنبال میکردیم بسیار بسیار مناسبه که هم مطلب به انتهای خودش برسه انشاءالله، هم خیلی حرفا را ظاهرن حضرت در این قسمت در جنگ جمل پیش اومد. دو جبههی که مطرح شد کار به اینجا کشید، میفرمان حالا ما کجایم؟ جمله حضرت رو نگاه کنید، الیام توقفنا علی سبیل الحق بل با والباطل، یعنی در حال حاضر ما متوقف شدیم واسادیم بر سبیل حق و باطل، یعنی دو تا راه بیشتر نیست، یه راه حق یه راه باطل. من وثق به ما لم یزمن، حالا اگه کسی به آب تکیه کنه این هیچ وقت تشنه نمیمونه. خیلی دقت کنی، میفرمان مسئله روشنه، کسی که به سراب تکیه کنه که تشنگیش رفع نمیشه که. شما باید یه کلید دستتون باشه، امام میفرمان اون کلید چیه؟ که آقا آب دارید میخورید یا خیالات دارید میخورید؟ عصبانیت میخورید؟ عصبیت میخورید؟ یا آب گوارا؟ خب این به اصطلاح ما میگیم که یه تمثیلی را حضرت شروع کردن، تو دل این تمثیل خیلی فرهنگ خودشون میتونن جا بندازن. این آخرین فرمایش خیلی فرمایش خوبی است و من فکر میکنم دست تقدیر الهی کارا به اینجا کشونده است که این آخرین فراز به قدیر ختم بشه. دو تا نکته تو این هست، یکی میفرمان آقا دو تا راه هست، حق و باطل، یا آخرش میفرمان خیلی خوب حالا یا به آب تکیه میکنید یا به غیر آب. خب کسی که به آب تکیه کند هرگز تشنگیش باقی نمیمونه، و عکسش اگه کسی به آب تکیه نکنه هر چی دیگه میخواد بخوره، هر چی میخواد بخوره تشنگیش رفع نمیشه. خب حالا از این کلید میخوایم، پس تا این کلید داشته باشید از عالی ترین نکاته که آقا شما اگه تشنه ده چی باید بخوری؟ بی خودی خودت گور نزن، آدم تشنه فقط باید آب بخوره و اگه آب نخوره تشنگیش رفع نمیشه. میخواد نمیدونم سیب بخوره، نون بخوره، گوشت بخوره، هر چی میخواد بخوره، این جای رفع تشنگی رو نمیگیره. این تمثیل آخر کلید بسیار خوبی است تو مواقع فتنه. و شما یادتون باشه این خطبه کی گفته شده است؟ وقتی که جو فتنه قوقا میکرده است، ادعاها زیاد، همه خودشون حق میدونستن، واقعا حق میدونستن. آخه شما ببینید جوی که عایشه ام المؤمنین یه طرف است، این جو جوی نیست که از مردم خاص غیر خاص انتظار داشته باشیم حقا بفهمن، نمیشه آقا. اینجا چه کار کنیم؟ اینجا چه کار کنیم که به مردم چه طوری هدایت بدیم؟ امام میفرماند که آقا شما که قبول دارین که آب فقط باید بهش تکیه کرد تا تشنگی را رفع کنه، من وثق به ماء لم یزمع، کسی که به آب اعتماد کنه تشنگیش از بین میره، تشنه نمیمونه. قال تا اینجا درست شد. حالا بعد میان از اول، این آخرین تمثیلش به اصطلاح میگن برای اینکه موضوع را روشن کنن. موضوع اصلی اینه که فعلا آقا بخواید و نخواید شما در یک گذرگاه انتخاب واسدید. اینجا نمیشه سر دونه بگیریم بگوییم ما نه این برا میخواییم نه این برا. اینجا این برا اون ور نیست. اینجا یک طرف علی علیه السلام است، یک طرف هر چه غیر علیه. حالا اینجا جبهه حق و باطل پیدا شده است که امشب شاید من بیشترین آرزوم همینه که همین روشن بشه. حضرت می‌فرماند که الیام توقفنا علی سبیل الحق والباطل، ما در این شرایط در این جو مقصوصی که درست شده دیگه، ام المؤمنین به عنوان یه ارزش در نظام اسلامی پشت سرش یه بنی امیه و بیدین برنامه ریزی میکنه و مردم هم که بنی امیه نمیبینن، مردم کی را میبینن؟ عایشه را میبینن، طلحه را میبینن، زبیر را میبینن. خب این ورم که شما خود متوجهید عمار هست و امیر المومنین علیه السلام این هست، اینجا فایده نداره که همینطور بشینین. ببینید بشینین اینجا همین نشستن ما یعنی یاری نکردن حق. اینجاست که حضرت می فرمان دو تا ستارا نیست. وقتی جو اون چنان مقشوش شد که طلحه و زبیر و عایشه به صحنه اومدن، شما نمیتونی بگوی آقا حالا که من نمیتونم تشخیص بدم میرم کنار. تو این جوه که همیشه اوموی میتونه درست کنه، تو جوی که پشت عایشه و طلحه و زبیر یه جریانیست که اون جریان اگه در مقابلش ساکت شدی چیزی نمیگذره، طلحه و زبیر و عایشه را میذاره کنار و خودش میاد وسط. من رو این جمله خواهش میکنم یه خود بعد از این بحثم روش فکر کنم. ببینین حضرت اومده سوی یه نکته دستگاهش است، میگه آقا ما بین راه حق و باطل، واژه حق و باطل یه واژه عجیبیش در قرآن و در کتب روای ما، یعنی کتب روای ما برای نجات مردم اومدن یه واژه های خاصی را که توش اختصاص فکری به وجود نمیاد گذاشتن. هر مثالی میخواید بزنید، شما نمیخواید امروز برای عیالتون، برای باباتون، برای مادرتون، برای داداشتون یه چیزی بخرید، یه وقت میگن تو یه زاویه میگن آقا حق یا باطله، یه وقتش میگن که حالا بخرم که ازش خوشم بیاد، فکر کنید منم علاقه من بهش هستم. تو این دومیه خیلی چیزا گم میشه. خب من یه چیزی بخرم چه بفهمید مثلا علاقه، خب که چی؟ علاقه من بشه به من که چی تو بشه؟ گاهی خوبه گاهی بده. اما اگه اومد میگفتین آقا حقه که من مثلا امروز ایشونا خوشحال کنم چون که راه دین اینه که این کارو بکنم، یعنی تو جاده حق و باطل هست که میشه دشمن پنهان را پیدا کرد، تو جاده اینکه خوشش بیاد ادب را رعایت کنیم، عاطفه انسانی را رعایت کنیم، آقا انسانها بالاخره دل زده نشن، تو اینا حق و باطل گم میشه. گاهی خوبه که انسانها از ما زده نشن. مگه شما روایت تاریخ ندارین؟ پیامبر به یهودی ها گفتن چی را قبول دارید؟ تو اون جریانی که بعد محاصره گفتن سعد ابن معاذ. به سعد گفتن که حکم بده. گفت یا رسول الله همه شون رو باید بکشی. تاریخ میگه 7000 نفر سر گذاشتن بریدن. خب حالا اینه که نباید قایم کرد، باید ببینیم چرا. یکی بگه آقا به یهود در زمان و زمین توهین شد، خب بشه. بعدم حضرت تأیید کردن این کار را دیگه، یعنی گفتن همون حکم خداست. خود یهودیا متوجه نبودن که بالاخره قلب این آقا را خدا در دست میگیرد و حکمی که حق ایناست جاری میکنه. میخوام عرض کنم ببینین، اگه اینجا حالا من یه مثالی باز خیلی روشن‌تر میزنن که این حق و باطل، آقا خیلی باید بیدار باشیم. من دیدم تو این سن خودم، با اینکه بالاخره بزرگان ما خیلی بهتر دیدم، چه کسانی که به جهت اینکه به جای حق و باطل چیز دیگه رو گرفتند و به راحتی به سوی دشمن اسلام رفتند و از اسلام فاصله گرفتند را شما میتونید تو همین تاریخ معاصر بدین. من یادآوری میکنم، همتون بلدید ولی یادتون باشه، بعد از جریان عملیات مرصاد میخوام نمونه ببینین که چی شد. عملیات مرصاد حتما میدونید بنا بود که منافقین بیاند و تقریبا دیگه کل کشور را بگیرن. برنامه‌شون هم خیلی روش حساب شده بود، واقعا حساب شده بود. من نزدیکانی خیلی نزدیکم در همین کرمانشاه، خب آشنای هنوزم هستم، مسئولیت هم دارم. اینا وقتی ریز برنامه، همین آقای نکویی که الان استاندار ظاهرا قزوین باید باشن، اون روز استاندار همونجا بودن. خب اینا مالا در جریانی مختصری بودیم. برنامه ریزی که اینا کرده بودن تقریبا همه کشور رو میگرفت و حسابم کرده بودن. خوب دقت کنین، حساب کرده بودن که اینا کشور رو میگیرن و فقط میکشند. حتی اینجور براتون بگم که توی اصفهان فرماندار اصفهان هم تعیین کرده بودن. حالا کی بود فرماندار اصفهان؟ یکی از زندانیان زندان دستگرد، که این میاد و اول میان زندان دستگرد مثلا میگیرند اینا، این میاد و بعد که این میاد مثلا دستور میده چی معاونش که باشه آدرو کنن. یعنی مثلا مردم اصفهان 5 میلیونن، 1 میلیون بسش. 4 میلیون کیا رو بکشن؟ نه فقط ریشیا رو، هر کی دم تیر. مثلا یه روشه، روش رضا خانی که از کل مثلا پل پوتا، این روشه تمام دنیا هم همینطوره. دنیا برای اینکه بتونن حکومت های خودشون رو تثبیت کنن نمیان آدم بدا را بکشن به نظر خودشون، نه، میان درو میکنن تا یه روب طولانی ایجاد کنن، در این فضای روب طولانی پایه های قدرت خودشون را تثبیت میکنن. حالا میخوام ببینید چیا از بین رفتن تو این جریان. خب لطف خدا بود، عجیب بود که عملیات مرصاد موفق نشد. یعنی اگه آقایونا بشنوید حرفاشونا، خود آقای استاندار کرموشا میگه ما گفتیم کرموشا که رفت، بریم بعدش رو حفظ کنیم. حالا یوه و خدا و امام و لطف الهی همه دیگه دست به دست هم داد و بالاخره اینا متوقف شدن، که وقتی که اینا شکست را حس کردن بسیارشون خداشون منفجر کردن، بسیارشون سیانور خوردن. امام خب دیدن که عجب، وقتی گزارش را به امام دادن، امام دیده بودن به دشمنانی که به ناس ما را درو کنه تو زندانای ما به نام طرفدار منافقین، دستور دادن که برید از این منافقین بپرسید یه کلمه، شما با این کار منافقین موافقی یا مخالف؟ اگه گفتن موافقین، اینا محاربن، محارب حکمش قتلش، محارب حکمش قتله. یعنی محارب به این معنا که بنا داره نظام اسلامی را سرنگون کنه، حکمش قتل است. بعد امام فرمودن بکشیدش. اینا هم رفتن همین کارو کردن. مثلا کس بود که 2 روز دیگه زندانی داشت، 5 سال زندانیشو گذرونده بود، ولی بنا بود بیاد بیرون به عنوان مثلا معاون فلان فرموندار یا فلان فرمانده ملت رو بکشه. برای کی؟ برای دشمن، برای صدام، برای آمریکا. همین که الله خوب است. امام گفتن بکشتش. حتما میدونی یه نامه ای از اینجا بود که بنده خدا واقع تیپی مثل آقای منتظر یا اینا رو میخوام یه خود روشن کنم که چی تو میشه که یهو کار به اینجا میکشه. اینا رو باید بدونی. اینجا چیزی که ذهن آقای منتظری اینا رو پر کردن و جبهه ملی و اینا همه روش مانور دادن که آقا این کار در عرف بین المللی عرف نیست. این روی عرف بین المللی گاهی چی کار میکنه دا؟ حتما شما باز میدونید عصر 22 بود یا 21 بهمن، حتما اون جریان میدونید که کودتای نظامی که شد امام گفتن بریزین تو خیابونا. عرف بین المللی اینش که اگر ریختین تو خیابونا و نظام کشددون از نظر حقوق بشر شما رو دکار نیستید. که آیت الله طالقانی خدا رحمتشون کنه ایشون بیچاره، خب میدونین که با بچه ها جبهه ملی اینا خیلی هش رو نش داشت. اینا تو بالاخره ذهن آقا این بود که خب الان از نظر عرف بین المللی حالا که شاه بگه کودتای نظامی هست باید ما بریم تو خونه هامون، وگرنه اگه شاه بکشه حقوق بشر از ما دفاع نمیکنه. که اون تلفن مشهور میزنه به امام، میزنن به امام که آقا قاعدتا شما نباید بیان تو خیابون. اصرارم میکنن، خیلی اصرار میکنن که آقا بکشتنشون میدین هیچ فایده ندارد، انقلابمون از بین میره. امام زمان راضی نیست که امام دیگه چاره نه دیگه غیر همین که بگن که آقا از کجا که دستور امام زمانه. امام میفهمه که امام زمان چی. من نمیخوام از این جمله این نجره بگم که حالا امام مستقیما دونه دونه دستور از امام زمان بگیرن، نمیخوام. کسی که بفهمه فرهنگ امام زمان یعنی چه میفهمه این کار کار امام زمانیه. ببینید مثلا آیت الله طالقانی چرا اینجا نمیتونه حرف اماما تحمل کنه. یه بیماری هست، حالا خدا رحمت کنه دا آقای طلعه طالقانی تونست از این خطر نجات پیدا کنه که بالاخره وقتی که امام فرمودن از کجا فرمان امام زمانه دیگه ایشون کوتاه اومد، میگن تلفن رو گوشن گفتن خب هست. این جریان برای آقای منتظری پیش اومد. آقای منتظری اینا دیدن عرف بین المللی حالا حسابی با ما در میافتن که چی؟ زندانیاشون رو کشتن. این بود که اون نامه‌ای که امام وقتی کیدن ایوان یه نامه ای آقای منتظری برای امام نوشتن، خیلی نامه ای که آقا شما چرا همچی میکنین، چرا زندانی که دو رو دیگه زندانی داره شما اینا کشتیدش، قصاب بازی در آوردش، لاجوردی قصاب اینا. امام دیدن این نامه هنوز به دفتر امام نرسیده به بین الملل رسید که بی بی سی ها اینا خوندنده اینا. اینجا بود که دو تا مشکل پیش اومد. یکی این که امام دن عجب این دفتری که زمینه نفوذ دشمنان ما بیشتر است تا دوستان ما، این دفتر نمیتونه کشور اداره کنه. که این الان مورد بحث ما نیست، مسئله سیاسی و تاریخی است. خب تاریخ ها بخونید بالاخره ریز بشین تو تاریخ، گاهی وقتا بالاخره جواب میسازن نمیزنن شما دقیق بشین. نکته دومی که مورد بحث منه اینجا بود که یه مرتبه شما دید با معادلات آقای منتظری که آقا این با عرف بین المللی نمیخونه، امام زیر سوال رفتن. یعنی این نامه در واقع امام شده است قصاب و خشنا. اینا که فرمایش اخیر رهبری که فرمودن بی انصاف ها، میگن امام خشنن، اشاره به همین نامه سا. یعنی که تو اینترنت رفته سا این حرفا که مثلا آقای منتظری همزم حرفش رو اینست دیگه که آقا حق من حق میگفتم که چرا امام این کارو کرد و اینا تندی بود و این کشتند و این حرفا. یعنی مثلا چهره امام خشن و بی‌عاطفه است و مثلا عرف بین المللی بپذیره که به نفع مثلا عواطف جهانی مثلا ایشون کار کرده. من اصلا به اینا رب ندارم، من چاره ای نداشتم که این مثال بزنم. یعنی عموما بنا ندارم مثالای بزنم که بار سیاسی داشته باشه، اما ببینید نداشتم مثالی به این روشنی که بزنم که چی تو میشه که یکی مثل آقای منتظری حاضرش خیلی چیزها را نبینه روبروی امام باشه. عرف بین المللی اینجا بود که امام بهشون همین مهم نبود که انقلاب از بین رفت. امام فرمودن که حق حق اینه که اینا محاربن باید کشته بشن. خدا میدونه عزیزان، نمیدونم چقدر اون زمان تو جوی ریز، من اون زمان مسئولیت داشتم تو ریز مسائل سیاسی کشورم بودم، چقدر نیرو جهان صرف کرد که این جریان را وسیله کنه به ما حمله کنن، آمریکا و همه به ما حمله کنن. ولی مثل سلمان رشدی، دیدین سلمان رشدی را که امام دستور دادن، مگه همه اینا وزیر خارجه و سفراشون را نبردن؟ چقدر شلوغ کردن، فایده نداشت. چرا؟ چون وقتی حق بیاد وسط، دشمن هر چی بیشتر تلاش کنه بطلانش ثابت میشه. تو جریانی که امام دستور دادن اینا را بکشید، خیلی انرژی میخواستن صرف کنن که خلاص کنن انقلابا. من که نمیدونم چی تو شد که نشد، یعنی اگه از من بپرسیم چی تو شد که نشد، من نمیدونم. اما واقعا میدونم که عجیب بود که نشد. یعنی شما حساب کنین، کسی که به تعبیر امام فرمودن که شما پشت، تعبیر خیلی عجیبی داشتن نسبت به آقای منتظری، این شون روبروی امام تو این جریان واسط، ولی هنوز انقلاب ریشاش محکم بمونه، ده چیزیش هم نشه، ده هنوز انقلاب در فرهنگ جهان انقلاب باشه، این کلیدی را من میخواستم امشب شما گیر بیارید تا مسئله هرچه. امیرالمومنین با رقیبشون یه بحث دارن که آقا ما فعلا در گذرگاه حق و باطلیم، این بحث را هم نکنی. بحث این که آقا چی شده، ضرر کی داشته، کی آقا زمون بسه، نمیدونم این گناه داشت کشته شده، این دستش قطع شد، همه اینا که شما میگون درسته، بالاخره تلفات وحشتناکی داد جنگ جمل. شوخی نیست آقا، جنگ جمل یعنی ببینید کیا رو برو کیا واسرن. بنی امیه پشت جریان بودن، شیوخ بزرگ اسلام تعداد زیادیشون رفتن اونور واسدن به نام اصحاب جمل، خب بزرگان دین هم اینور واسدن به نام امیرالمومنین و یارانش این جنگ. ولی اگه غیر این قاعده بود که آقا حق باطل، حق باطل دیگه، باطلش میخواد عایشه باشه، باطل شوخی نداره آقا، عایشه رو ما سی اوه یه چیزی میگیم، شما اگه تو اهل سنت بگوین عایشه، عایشه یه مقام است، قرآنم که براش آیه اومده، چی جرأت میکنه عایشه را روبروش واسه؟ دشمن درست تحلیل کرده بود یا غلط؟ غیر این ملاک امیرالمومنین که حق یا باطل، احدی نمیتونه جلو عایشه باشه. کوتاه میمدم، همطور که همیشه ما تو طول تاریخ کوتاه اومده، اونجایی که مشمشی علوی نیست ما کوتاه میایم، نمیتونیم نیایم، یادمون میره. من خودم میگم، من گاهی اگه ملاک حق و باطل را گم کنم، هر ملاکی دیگه بگیرم، یه هم میبینم که کلا سرم رفت، کلا سر هممون میره. اینجاست که یه خود هنوز هیچی بحث نکرده ایم، اما جمله عجیبش، این جملاتی که آدم میبیند، حضرت میفرماد امروز ما در سبیل حق و باطل واسدیم، هیچی دیگه هم نیست. حالا اینجا بحث هست، همه امروز داشتم همطور یاد داشت برمیداشتم از چیزایی که در ذهنم بود، پیش خودم داشتم میگفتم ای علی اگه تو نبودی ما چی کار میکردی؟ به این معنا، با یعنی اگه امیرالمومنین چی کار کرده برای بشریت جز این که اومده گذرگاه حق و باطل رو معلوم کرده؟ حالا اگه ایشون نبود نمیشه بگن پیغمبر بوده. یادتون باشه پیغمبر در یه حاله تقدس نگه میداشتن، غیر قابل دسترس، غیر قابل اجرا. و همینطور که بنی امیه با ادعای پیامبر دوستی اومد رو به روی امیرالمومنین واسه، پس یه چیز دیگه کم داشتیم ما، یعنی ما با داشتن پیامبر الیوم اکمل تو لکم دینکم نداشتیم. خب ببینید نمونهش، یعنی اگه امیرالمومنین نداشتیم ما چطوری در گذرگاه انتخاب حق و باطل میتونستیم زنده بمونیم؟ من که همین امروز داشتم میگفتم که واقعا اگه نداشتیم امروز بنده و جناب عالی خیلی دستمون خالی بود. چه میدونیم بنده علی خیلی میتونم تا حد محکم حرف بزنم، چون یه مقداری روشن از طریق امیرالمومنین شده شیعه. من منظورم نه من تنهایی است یا شما، اینه که حالا جملات یه بار دیگه بخونیم ببینین میفرماد که من اینجوری نوشتم: عجیب از انسانهایی که بر هیچ تکیه میکنن. نه حضرت میفرماد آقا اگر به آب تکیه نکنید تشنه میمونید. دوباره از خودمون سوال کنیم آب کو؟ آب کو؟ حالا اگر انشاءالله روشن بشه بس میفهمیم که ما با چیز نسبی، این جمله من دقت کنید انشاءالله تو یاد داشته میام تا بحث روشن بشه، ما اگه حق محض نداشته باشیم پس باید همه چی نسبی باشه. آیشه یخت خوبه، خب یختم رقیبش خوبه، یختم طلحه خوبه، معاویه هم که بالاخره میخواد مثلا پرستیژ ما را حفظ کنه. چون میدین که معاویه میگه آقا ما اگه یک هیبت نداشته باشیم از نظر اشرافیت، اسلام ما در مقابل رومیا سبک میشه. بخونین معاورش با عمر. آقا عمر نوشت بهش مد که این کارا چیه میکنی؟ گفت آقا کجای کاری؟ ببینید چقدر قشنگ تونست عمر عقلش را بپیچونه. عمر گفت شنیدم که تو دم و دستگاهی درست کردی. گفت قربان، برا شخصیت دادن به نظام اسلامی باید با اروپایی، چون با دمشق با روم ارتباط داشت دیگه، روم شرقی. گفت برای ارتباط با رومیان ما باید شخصیت دینیمون رو نشون بدیم. وقت شخصیت دینیمون به این است که خیلی جیگوله باشیم، خیلی اشرافی باشیم. عمرم بیچاره فکر کراسه، اگه عمر یه کلمه درس امیرالمومنین خونده بود که حق یا باطل، ببینید کلا سرش نمیشه. یعنی این حقش یا باطل، یه وقتش طالبانی ها میگن حقش یا باطل، اصلا عقل ندارن که حق و باطل رو تشخیص بدن. به پای اونوری هم حق و باطل علوی با همون وسعت نورانیه که امیرالمومنین به ما داده. یعنی حق و باطل که امیرالمومنین تعیین کنه غیر حق و باطلش که ابن تیمیه تعیین میکنه. ابن تیمیه میگه چی؟ میگه خدا گفتش بیان مسجد. خوب برهانه نگاه کنید، این حق و باطل ما قبول نداریم. خدا گفتش بیان مسجد. حالا اگه شما همسایه مسجدی آن نیای مسجد چیکار کرده؟ حرف خدا رو نشنیده. کسی که حرف خدا رو نشنیده چیه؟ کافره. پس تو کافری. پس همسایه خدا اگه نیاد مسجد کافره. خب حالا اگه بیاد دیگه راش ندید، و اینکه کافره، کافره که تو مسجد را نمیدن. پس چکار کنیم؟ باید توبه کنه. توبه که بکنه توبهش که بده، خودش هم نمیشه بگه من توبه کردم، باید شما توبهش بده بعد میتونه بیا مسجد. خب این اسلام حالا مثلا میگه ما حالا هیچ مجتهدی از مجتهدین شیعه و سنی نیستن که بگن مجسم سازی حرام نیست. اما حالا مجسمه سازی حرام نیست، خب میگه ما اینا رو ساخته، اما به این معناست که حالا همه وقتمون رو صرف کنیم؟ خب نه دیگه، از کنار قضیه رد میشیم. علمای ما هم بالاخره این معلومه، تمام مجتهدین ما معتقدن مجسمه سازی حرام است. حرام است تو ساختنش همه حرام میدونه، حالا تو نگهداشتنش اینا تفاوتی نظر هست. اما این بحث حق و باطل نیست که چرا اگه من از ما بسازیم میگم آقا حق نیست نمیسازیم. اما یه وقتی است که اصل مسئله حق و باطل رو گم میکنیم، به این مسئله فرعی میپردازیم. اینا رو باید، این وسعت علوی میخواد که آدم بتونه حق و باطل رو تشخیص بده. حالا این جمله رو التفات بفرمید که میفرماد من وسق به ما ان لم یزمق. من اینجور یادداشت کردم: عجیب از انسانهایی که بر هیچ تکیه میکنن و در تعجبن از این که چرا استوار نیستن. آخه کاری که در زمین و زمانی که امیرالمومنین باید در صحنه باشد انجام نشد که نمیمونه. شما میگید مثلا ما برنامه ریزی میکنیم آقا، حالا مثلا تو آموزش پرورشمون، تو برنامه اقتصادیمون، تو برنامه سیاسیمون، بعد ببینیم نتیجه ندادست، بعد میگم که چرا. خب آقا شما امیرالمومنین میفرماد که اگر بر آب تکیه بکنید تشنه نمونید. یعنی باید اول حق رو پیدا کنید، رو حق بمونید، اون وقت حتما برنامه دون نتیجه میده. شما راستی بر چه ایستاده اید چه امیدوارید نمی افتید و از چه نوشیده اید که امیدوارین تشنگید آن رفع خواهد شد؟ آن که آب را جست و به آب برای رفع تشنگی خود تکیه کرد، تنها و تنها اوست که امیدوار باید باشد که تشنه نخواهد ماند. حضرت می فرمان شما قبول داریم که فقط آب باید داشته باشین تا تشنه نمونید؟ خب هر کاری می خواهیم بکنید اگه آب نداشته باشین، شما حق نداشته باشی، هر چی میخوای داشته باش، بگو سود داره، نفع داره، برستیج اجتماعی حفظ میشه، نظر بین المللی رو مثبت شد. من نمیگم هیچ کار اینا نباید بشه، من میخوام بگم بگو حق یا باطل است. شما تو این فکر کن، اگه خیلی این چه حقه، هر چیزی که اومد قاطیش شو میبینیم که دوست و دوست شد رو به هم واسدن، دوست و دوست شدن دشمن هم. حق چون آب است و دارای نتیجه و غیر حق چون غیر آب است برای تشنه، هر چه میخواهد بنوشد تشنگیش رفع نمیشود. امروز و هر روز بشر بر سر دوراهی حق و باطل است و آن کس که حق را انتخاب نکرده به پاید کلا سرد نره. نمیشه بگو ما نه در کنار حقیم نه در کنار باطل. همین که کسی حق و انتخاب نکرد کنار باطل است. میخواد مروان ابن حکم باشه، میخواد ابو موسی اشعری، دیدیم که فرق نکرد. هر دوشون چیه نتیجه گرفتن؟ معاویه رو نتیجه گرفتن. این که امروز میگن آقا ما دولت ها مثلا دولت کاری به مذهب مردم نداشته باشه، خب اگه کار به مذهب مردم نداشته باشه عملا کی آزاد میشه؟ لامذهب آزاد میشه. این جمله تش، ببینید، کاری به مذهب مردم نداشته باشیم یعنی لامذهب را بذاریم کارش نبکنن، یعنی پس لامذهب را ما آزاد کردیم، ما که مذهبی را که کار خودش نمیکردن. این جملهش نتیجهش این میشه که ما عملا باطل روش میده. اینه که پس این جمله را یه بار دیگه اتفاق بفرماد. آن کس که حق را انتخاب نکرده حتما در باطل است، چرا که باطل چیزی جز انتخاب نکردن حق نیست. همین باطل چیه؟ انتخاب نکردن حق. و آن کس که تشنگی نمیخواهد ناگزیر است که به آب رجوع کند و نه چیز دیگر. اون وقت حالا امیرالمومنین را نگاه کنید، یعنی امیرالمومنین اومدن، همه هم قبول دارن که امیرالمومنین خوبه. اینا من یه بار دیگه هم تکرار کردم، برای اینکه شما و ما وظیفه‌مونه که نگذاریم امیرالمومنین به عنوان یه خوب جهان معرفی کنن. آقا این ضرر داره. امیرالمومنین به عنوان حق جهان است. در کنار خوب‌های دیگه هم مطرحن که غیر امیرالمومنین، اما در کنار حق اگه کسی غیر حق است خب باطل است. یعنی ما از نظر ما یک ذره نظر مهاتما گاندی و جورج جرداغ و آبراهام لینکن و گورباچوف و اینا رو یه ذره قبول نداریم، چون که ما فقط ببینین چرا مثلا امروز مثلا جوون ما یه مرتبه میاد کنار امیرالمومنین خوب، کسای دیگرم حرفاشون رو میگیره. به ما گفتن فیتبعون احسنه. خب احسنه یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین، یعنی حق. علی علیه السلام بودنش یک سازمان است نه یک فرد. یه فرد نیست مثلا مهاتما گاندی. بقای علی علیه السلام یعنی آب و لذا تشنگی فرو می نشیند. آیا می شود علی علیه السلام الگو نباشد؟ مگر شخص است؟ امروز می دونین که اخیراً متاسفانه کتابم نوشتن که آقا یک شخص برتر است. چه شخص برتر است؟ یه سازمان انسانیت هست. برای همین هم شما میگون امام شماست. ما ابراهیم علیه السلام با اینکه یه فردش میگون یه امت هست. امام رحمت الله علیه رو همین فرهنگ فرمودن بهشتی یک ملت بود. تعبیر این بود دیگه. خب یعنی چه؟ یعنی یه فرهنگ است نه یه فرد. امروز تلاشش اینه که بگن یه آدم خوب است. نه، شیعه نمیگه یه آدم خوب است، میگه یه فرهنگ است. به پای مگر شخص است که دوره اش بگذرد. گفتن حکومت علی یک مسئله تاریخی است و لذا با حکومت دیگری غیر روش علوی میشود تشنگی را فرونشان. آیا آب دیگر هم هست؟ یعنی دوتا آب داریم یا فقط آب داریم که ما را رفع تشنگی میکنه؟ یک گوشت که رفع تشنگی نمیکنه. اگر علی علیه السلام به عنوان یک سازمان فکری است، هر جامعه‌ای به اندازه‌ای که امیرالمومنین در صحنه اش حاضر است، این جامعه بحران زده نیست، وگرنه بحران زده میشه. نمونش هم شما تو چیز دیدید، توی نظام اموی دیدید. نظام اموی انشاءالله حتما مطالعه کنین تاریخ اموی را، خودش در خودش فرو رفت، داستانها داره. چرا امام صادق وقتی که نظام اموی فرو می نشست نیمدن به عنوان یه نیروی روبروی اموی واسن و خوردش کنن؟ چون امام دیدن خود این نظام داره به بحران می افته. این بحرانش باید خودش در دل خودش نشون بده. بحث عجیبی است که چرا امام حتی هرچه همین تیپ ابو مسلم اینا به امام میمدن با واسطه یا بقیه بی واسطه که آقا بیاد کمک کنه، امام گفتن نه. یه داستانی داره که باید خود این روشن بشه. وقتی حق و باطل رفت، این آخرین عرض من است تو این قسمت. ببینید ما امروز چرا خیلی امیرالمومنین میخواد و چطوری امیرالمومنین از ما میخوان بگیرن؟ یه امیرالمومنین راستی را میخوان از ما بگیرن، یا آدم خوبه میخوان به ما بدن؟ امیرالمومنین یعنی حق، روبروش چیه؟ باطل. حوصله کنی. حالا اگر که همه خوب شدن دیگه، کی حق حق است؟ هیچکی. کی باطل باطل است؟ هیچکی. بهش میگن حق نسبی. در جامعه‌ای که حق نسبی شد، بشریت حتما سردرگم است. امروز غرب، این غرب واقعا امیرالمومنین ندارد و کسی دیگر هم ندارد. انصافا اینا نه به کشیششون میتونن اعتماد کنن، چون کشیشی که بتونن روش قسم بخورن که نداره، نه به کتاب مقدسشون، چون کتاب مقدس اولا تحریف شده، درست نمونه نیاداریم. شما حالا اول باید بدونین مشکل غرب امروز چیه تا بفهمین میخوان چه بلای سر ما بیارن و ما چی داریم که میخوان ازمون بگیرن. اینا را همه را تو این جمله گیر میاد. بنی امیه میخواستن بگن امیرالمومنین یه خوبش مثل بقیه، نهایتش خیلی. تو معاویه دقت کنین تو صحبتش، معاویه وقتی که اون نوه نمیدونم یا پسر عدی امن تایی شروع میکنه تعریف امیرالمومنین رو بکنه، جلوش معاویه میگه راست میکنی، ابوالحسن همینه که تو میکنی. آ گریه میکنه. خود عدی میگه که با آسینش اشکاش پاک. این معاویه. معاویه نمیگه امیرالمومنین بده، میگه خوبه، اما میگه منم خوبم، بقیه هم خوبم، هر کدوم یه قد خوبی، ببخشید هر کدوم یه جور خوبی. این فکر غرب امروز. فکر غرب نمیگه یه حق داریم یه باطل، میگه خیلی حق داریم. حالا میخوای شما اسمش بذار صراط‌های مستقیم، میخوای بذار پلورالیست، اینا واژه‌اش اینا مهم نیست. میخوای بگو به قول آقا نه شیعه حق حق است نه سنی حق حق است، همه بهره از حق دارن. ببینید چی تو این خوابیده است. نه این جمله که جمله فرد نیست، اینا جمله یه فرهنگ است. و شیعه اگه بفهمید چه مشکلی دنیا داره و اگه بهتون ثابت بشه به حمد الله شیعه اون مشکل ندارد، یقین پیدا میکنید آینده حتما حتما مال تشیع است. من که شعار برای شما نمیخوام بدم، میخوام ببینید اینجور هست. وقت انشاءالله خسته نمیشید، حوصله دارید، میفهمید چه دره گران قیمتی دست دونست. وقتی آدم درش و شناخ روش میموند، وقت میذاره. وقتی حق و باطل رفت، همه چیز نسبی می شود. اینا انشاءالله بعدن روش کار کنیم. و هیچ مطلقی نیست و معرفت بر اساس زمان تغییر میکنه. یعنی امروز من یه نظری رو میدونم درسته، فردا معلوم نیست این درست باشه، نظر شما درسته، پس فردا نظر اون درسته. و هیچ چیز مقدس و مطلقی نیست. اینجا ملات علنه 10 سال 15 سال بمباران دارن میکنن ما را که آقا هیچ چیزی مطلق نیست، هیچ چیزی مقدس نیست، حق پیش هیچ کس نیست. جملات ظاهره شما فکر کنید یه سخنه، نه، اینا یعنی همه چیز نسبی بشه. اگه همه چیز نسبی شد شما هیچ چیز را نمیتونید روش بمونید. وقت دیگه حق و باطل گم میشه. حالا جمله امیرالمومنین نمیرسیم بهش که چرا میفرماد که ما امروز بر جاده حق و باطل ایستاده. ما سه این که آقا همه حقی ما همه باطلی نداریم، یه جبهه حق است یه جبهه باطل است. هیچ مرجعی وقتی که همه چیز نسبی شد، وقتی حق گم شد، هیچ مرجعی برای اقناع روح مطلق گرا نمیماند. خب خیلی عالیه، کدومتون دلتون نمیخواد حقا بشناس؟ پس همه در طلب حق هم. اما اگه همه چیز نسبی شد، هیچ مرجعی برای اقناع روح مطلق گرا نمیماند. از اون ور همه دنبال حقن، حقی نیست، چون آقا همه چیز نسبی است، معرفت نسبی است، بستگی به زمان دارد، عصری است، امروز این درسته، فردا اون درسته، امروز این مجتهد برداشتش درسته، فردا اون درسته. یعنی همه مقدسن، هیچ کس هم مقدس نیست. چرا؟ چون هیچ کس حق پیشش نیست. علی علیه السلام نگذاشت، من همین جمله بود که خیلی خدا یه نشاطی به من داد. علی علیه السلام نگذاشت مردم در سرمایه زندگی بی ملاک حق باشن. شما از خودتون پرسید این خون دلا، این که ابو سفیان اومد گفت، حالا تو خطبه بعدی هست، تو همین خطبه 5 ظاهرا، که آقا بیا تا من کمکت کنم بگیریم. امیرالمومنین خیلی خون دل خوردن که من و شما امروز ملاک حق و باطل داشته باشیم. این که عرض میکنم حیق میفرماد که پیامبر را اگر که امیرالمومنین نبود به عنوان ملاک حق، پیامبر را یک مقدس غیر قابل دسترس به ما نشان می دادن و بقیه همه را نسبی می دانستن و معرفت ظنی بشری بود و ما هیچ چیز حقی در دستمون نبود. می گویند بیای، یعنی عملا اینا دارن به ما میگن چه؟ خیلی دقت کنید، من 10-12 سال پیش بود یه مقاله خوندم، یکی از همین ها که بعد بحث قبض و بست و اینا رو مطرح کردن، هر چی میخوندم نمیفهمیدم، گفتم یعنی چی؟ فکر کردم من نمیفهمم، باورم نمیاد یکی این حرفا رو بزنه. حرف این بود بیاید بپذیریم که اون چه واقعیست همین را باید قبول کنیم. دوباره میخوندم، سه بار، چون ما را اینجوری تربیت کرده بود. بالاخره ما بچه شیعه بودیم که آقا ما هرچه حقش میپذیریم، اگه همه ملت هم بگن این را بگن اما ما حق نداریم، ما نمیپذیریم. بعد این مقاله میگفت چی؟ بیاید حالا مردم چیا پذیرفتن، خب ما همونو بپذیریم. ای حق نیست، خب نباشه، حقی نیست. خیلی که متوجه نمیتونم، ناتوانم برای اینکه این مسئله رو روشن کنم. دوباره دقت کنیم، حالا یه مثال دیگه میزنم. معلم مثلا با این پدیده دوم خرداد چطوری برخورد کنیم؟ حالا خوب دقت کنیم. بالاخره همه متوجه شدن که یه نسلی تا حدی از اون گرایش همه جوونا واقعا اینجوری نیستن، ولی بالاخره هستن، چشمونو باید واک کنیم. یه نسلی از اون گرایش دینی اول انقلاب یه کمی سست شدن. تا اینجا من هیچ حرف ندارم، حرف من اینه، یعنی یه نسلی یه عدهشون خم شدن نسبت به حق. حالا ما سه تا را داریم، یکی این که بگم آقا واقعیت نسبی هم ما هم خم شیم. چرا؟ خب اینکه اینا خم شدن، یه رای نیست. یه رای این که ما همچی راست بشیم و تو سر اینا بزنیم، اون غلط کردیم خم شدیم، خب اینم که چشم بستن است. یه را اینست که بگم عزیزان شما خمید، خمه دونم، ما دوستانه با دلسوزی با معرفت با محبت با حوصله باید راست کنیم. یه وقتش میگم آقا من خطر از اینجا برام هستا، کسی که علی علیه السلام داره باید بگید که آقا قبول، ما چشامون رو نمی‌بندیم با واقعیت. پیام دوم خردادم باید چشامون رو باز کنیم بگیریم، تعصب و طالبان بازی هم نباید درش، اما باید ملاک داشته باشیم. طبق این ملاک اینا خمند، خما باید راست کرد، اما نه با روش طالبانی، با روش رهبری، با روش دلسوزی، با روش تشیع راست کرد. اینه که مثال با این جمله ای که ببینیم، میگویند بیایید سراب را به عنوان واقعیت بپذیریم چون امکان رسیدن به آب نیست. چرا نیست کسی که امیرالمومنین داره؟ آقا چند سال طول میکشه؟ حالا حوصله کنید، جهان بعد از لیبرالیسم، میدونید که جهان داره تقریبا لیبرالیسم رو پشت سر میذاره، بر همین هم یه آشفتگی تو جهان الانه هست در خود دنیا، تشنه چنین جهانیست. ببینید این هست یا نه، من که از خودم نمیگم که این تاریخ نه، این امروز دنیا ببینید داره چه خبره. جهان بعد از لیبرالیسم تشنه چنین جهانیست که مطمئن باشد حقیقتی قابل دسترس هست. امروز جهان از نسبیگرایی دو قرن گذشته خسته شده است. حالا حرف من اینه، و قدیر در حال شروع است به جان امیرالمومنین. قدیر داره شروع میشه، یعنی شما تا علی دارید ملتی که سرخورده شد، ما که مشکل نداشتیم تشیع، جهان رسیده است به این که ملاک حقیقی میخواد. 200 سال نسبیگرایی بیچارش کرد، نمیتونه به کلیسا برگردد که هیچ حقیقتی نیست در کلیسا، نرم میتونه با نسبیگرایی پوپریسم و سارتریسم زندگی کنه. خودش میگه ما خسته شده. پس امرو حق میخواد و قدیر شروع شده است. شاید انقلاب اسلامی شروع قدیر باشد و قدیر تئوریک شیعه 1410 سال است. قدیر را دارد، میدونید که قدیر را حفظ کردش به عنوان یه عقیده. قدیر تئوریک به قدیر عملی انشاءالله تبدیل میشود. قدیر انقلاب اسلامی را به وجود آورد تا خودش را بنمایاند. حالا شما با من بحث کنید، بگوید به چه دلیل میگی؟ تو چرا اینقدر امیدواری؟ آیا اون وقتی که خدا فرمود الیام یئس الذین کفروا، پس چرا کفار مایوس نشدن؟ وقتی فرمود که ورضیت لکم الاسلام، پس چرا جامعه را نگرفت؟ بنده نظرم اینش که خدا حوصله داره، خدا افق بشریت را میدید. در همین هم شما ببینین بلاغت به اینست که حق برسونیم تا در زمینی که باید روش کند در فرصت خودش، این زمین بیدانه ی حق نباشد. شما مگه علنه وظیفه‌مون چیه؟ ما میگم آقا معظم رهبر علیه چی کار میکنن؟ آقای رهبر فرمایشی میفرماد که حق از باطل گم نشه. شما ببینید بعضی مثلا میان آقا الگو برای جوان را و مراوده با جوان را یه جوری نشون میدن که ارزش ها بمیره، ایشون میان میرن در دانشگاه یه جوری نشون میدن که ارزش ها نمیره. همین قوسه، تا در زمینی که باید حق در اون زمین و زمین روش کند، اون زمین بی دانه نباشد. حالا کیست من نمیدونم، کیست شما هم نمیدونید کیه. هر وقت که زمین و زمینش آماده شد، اگه جهان بیدانه شد چی؟ شما تو خونتون میگه من اصلا بچه‌مونه که میخوام باش تربیتش کنیم، کشتی باش بگیریم. ما حقا میگیم، با محبت هم میگیم، میدانیم این بچه در زمین و زمینه ای از سنش که حقا میخواد، اون وقت گم نشد از حق براش. این که این میشه تربیت با حوصله. دیدین در اینا بودن که بعد بچه هاشون خودشون یک شخصیت انسانی شدن. اونا که زور زورکی بچهشون رو توی قالب تربیتی خفه کردن، این خوب بودنش همونقدر ناتوانیش که بد بودنش. اینا که هیچوقت انسانهای پروریده نیستن. شما این روش دینی چه روشیه؟ تو جامعه هم همینطوره. پس امیرالمومنین یه همچی چیزی را به ما توصیه میکنن که آقا حق و باطل در صحنه است، روشن است، من برای شما روشن کردم، بگیرید، وگرنه هر ملاکی دیگه بگیرید دیگه من نمیخوام بحث کنم. من تو این شخصیت هایی که تو این 70-80 ساله تاریخ مطالعه دارم نگاه کردم، عموماً ضربه ای که بنده خدا با خوردن با عشق اومدن، ضربه ای که خوردن از همین زاویه خوردن که خواستن یه چیزی جز حق و باطل را ملاک بگیرن، یهو میبینین که وای کارشون به جایی رسید که اصلاً خودشون هم باورشون نیمه. و من خیلی دلم میخواد شما روی این قضیه توی این آخرین خطبه یه تأملی بفرمان، اگه نقد داره بحث نقد بشه، ولی از دست نره، اگه نه از دست میریم. ما نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این انقلاب علوی لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا ما را مسلمان بمیران. اصلا لعلا محمد و آل محمد.